نقطه عطف. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و بخشایشگر، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز، فهیم و فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو. در خدمت شما هستیم با برنامه نقطه عطف، برنامه‌ای که به واکاوی حوادث 8 سال دفاع مقدس می‌پردازه و ازتون دعوت می‌کنم ما را همراهی بفرمایید. خوبان همراه، در نقطه عطف قصد داریم پیرامون هنر دفاع مقدس صحبت و گفتگو بکنیم با میهمان ارجمند برنامه، جناب سرهنگ مجتبی جعفری، مشاور فرهنگی فرماندهی کل ارتش جمهوری اسلامی ایران که پشت خط تلفنی ما هستن و خدمتشون سلام عرض می‌کنم. جناب سرهنگ جعفری سلام، خیلی ممنون و سپاسگزاریم از این که لطف کردید و وقت شریفتون را به ما و شنوندگان عزیز و محترم نقطه عطف اختصاص دادید.
من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه نقطه عطف عرض سلام و ادب دارم.
بسیار ممنون، سپاسگزارم. جناب سرهنگ، وقتی میخوایم پیرامون هنر دفاع مقدس صحبت بکنیم، قطعا ابتداعا باید این مفهوم را تعریف بکنیم و یه تعریف ساده و اما جامع و مانع از این مفهوم ارائه بکنیم تا اون صحبت ها و بحث هایی که میشه بر اساس اون تعریف صورت بپذیره. نظر حضرت عالی پیرامون تعریف مفهوم هنر دفاع مقدس رو میخوام بدونم و در واقع وقتی ما عنوان هنر دفاع مقدس رو به کار میبریم دقیقاً منظورمون چی هستش و این تعریف ساده اما جامع عمانه از هنر دفاع مقدس چیست؟
بله، من یک اصطلاحی ما در تحصیلات آکادمیک نظامی داریم، شاید برای مردم یک مقداری تعجب انگیز باشه. درسی داریم به نام هنر جنگ.
درست.
و این هنر جنگ نشون میده که خود جنگیدن و مبارزه با دشمن فراتر از حتی یک علمه، یک دانشه، چون به حال بین هنر و علم تعاریف مختلفی هستش. حالا چون اون هنر جنگ به شکل عام برخورد میکنه با این قضیه و هر جنگی رو اون به نام هنر تلقی میکنه، من فکر میکنم که دفاع مقدس ما یک حالت خاصی از نوع رزم و جنگ نظامی در دنیا تعریف کرده که حالا اگر بخوایم با کلمه هنر اون رو تعریف بکنیم،
بله،
معانی خاصتری هم پیدا میکنه. هنر دفاع مقدس، هنر جنگیدن در راه خدا، البته بدون پرهیز از الفاظ شعاری.
بله.
هنر جنگیدن در راه خدا با رعایت اون آموزه هایی که خداوند از طریق دین به مردم، به انسانها انتقال داده. و دفاع مقدس ما در صحنه عمل نشون داد که یک چنین چیز قابلیت عملی شدن رو هم دارد. حالا باید اون جزئیاتش رو باید با هم دیگه صحبت کنیم تا انشاءالله موشکافی بشه و برای شنوندگان مشخص بشه.
بله، خیلی متشکرم، تعریف خیلی خوب و واضح و روشن و در این حال کوتاهی بود. اما چه مؤلفه هایی داره این هنر دفاع مقدس؟ وقتی از هنر دفاع مقدس صحبت میکنیم چه مؤلفه هایی رو باید در کنار هم بچینیم تا اینکه در نهایت به این مفهوم دست پیدا بکنیم؟
بله، خب حالا من اون تعریفی که شما استقبال کردید گفتم، یک نوع آمتری هم باید بهش توجه بکنیم. همون من از میون کلمات زیبای شما اینو بهش رسیدم که حالا خود دفاع، انجام دفاع مقدس یعنی مقابله با دشمن با رعایت اون آموزهای دینی.
بله.
قصه ایست. قطعا من فکر کنم منظور شما این باشه که حالا بازتاب اون رزم با استفاده از ابزار هنری در تاریخ، این یک بحث دیگه است که فکر کنم این هنر دفاع مقدس منظور شما باشه.
بله بله. بله خواهش بله. میکنم
در رابطه با این شکل دوم که به نظر من یک وظیفه خیلی سنگین تری است برای هنرمندان امروزی که حالا بعضا به خاطر وضعیت فنی شاید نتونسته باشن مستقیم صحنه های جنگ رو درک کرده باشن، کار بسیار دشواری است و من میخوام بگم که ارزشش اگر کمتر بیشتر از اون خود رزم دفاع مقدس نباشه قطعا کمتر هم نخواهد بود.
بله.
حالا این هنر چه ویژگی هایی رو میتونه داشته باشه که بتونه اون ماهیت و یا اون وضعیت دفاع مقدس رو به مردم امروز منتقل بکنه؟ این واقعا جای بحث‌های سنگینی داره که من خودم البته در این زمینه نمیتونم صاحب نظر بدونم، ولی به لحاظ اون که در اون خلق حماسه ها خداوند توفیق داد شریک بودم، یعنی در ایجاد واقعیت دفاع مقدس نقش داشتم، شاید بتونم مثلا راهنمایی کنم که هنرمندان امروز چگونه بتونن اون صحنه رو درک بکنن و با شکل‌های مختلف هنری، از حالا شعر و موسیقی، تئاتر و سینما، اینا نقاشی اینا گرفته و اینو به مردم منتقل کنن.
اتفاقا خیلی هم خوبه جناب سرهنگ، یعنی کسی که واقعیات جنگ رو دیده و خیلی بله. اون فضا براش ملموس‌تره بخواد به این ویژگی‌ها و مؤلفه‌ها اشاره بکنه که هنری که ما امروزه داریم ازش صحبت می‌کنیم و همونطور که حضرت علی اشاره کردید خیلی‌ها اصلا ندیدن اون زمان رو، بخوان حالا یه فضایی را از اون زمان ترسیم بکنن برای کسانی که اونها هم اون فضا رو ندیدن، قطعا نظرات عزیزانی همچون شما مفید خواهد بود تا این در واقع هنری که امروزه ایجاد میشه و انجام میشه نزدیک باشه به اون مفهوم دفاع مقدس.
کاملا احسن، بسیار زیبا شما تصویر میکنید. من
خواهش میکنم.
یک نکته اساسی فکر کنم تو این قضیه هستش که پیش از اینکه از هنرمند توقع بله. داشته باشیم که اون تاریخ رو بخواد به شکل مناسبی به مردم انتقال بده بله. باید از خود رزمندگان و کسانی که تو جنگ بودن و هنوز هم در قید حیات هستن این انتظار داشته باشیم که وقایع و مسائل و اون موجودیت تاریخ دفاع مقدس رو آنگونه که بوده تعریف کنن و بیان کنن تا این هنرمند بتونه بر اساس بیان واقعیات ذهن هنری خودش رو فعال بکنه.
درست.
یه مقداری ما از حالا شاید این کلمات خوب نباشه ولی چون واقعیت بگیم بد نیست و از حالت قلوبگونه
بله.
این قضایا رو باید بیاریم بیرون. به حال دشمنی که در مقامان ما جنگیده شما شاید استعداد داشته باشید که نزدیک 40 کشور مستقیم به این دشمن کمک میکردن، ما از 23 کشور اسیر فقط گرفتیم.
درست.
یعنی نیروی انسانی 23 کشور غیر از عراق مقابل ما جنگیده، حتی دشمن خیلی قدرتمند بوده. حالا شکست دادن این کشور قدرتمند واقعا من بدون اغراق بگم هنر میخواد، یعنی هنر ویژه‌ای میخواد که بتونه با این دشمن مقابله کنه. بچه های دفاع مقدس این کار انجام دادن، به جنگ در بیابان، در زمستان، در تابستان و در آب و زمین و هوا دشمن شکست دادن. حالا باید این یه جوری تأثیر بشه که هنرمند بتونه بر مبنای اون واقعیت رو به نسل امروز منتقل کنه.
درسته.
یعنی من میخوام بگم که بازگویی واقعی آنچه اتفاق افتاده است، تلخ و شیرین، زیبا و احیانا زشت، اینها میتواند در ذهن هنرمند تصویری ایجاد بکنه که با اون خلاقیتی که خدا بهش داده اینو بیاد به تصویر بکشه و به مردم ارائه بده.
بله. و جناب سرهنگ در واقع هنر دفاع مقدس من فکر میکنم که ترسیم یک هنر بزرگی هستش که رزمندگان ما در 8 سال دفاع مقدس ایجاد کردن.
بله بله، بتونن با این تصویر آنچه اونجا اتفاق افتاده رو به زیبایی و هرچه نزدیکتر به واقعیت منعکس بکنن. ما ببینید کتابهایی که مثلا حالا در بخش مکتوب کتابهایی که هرچه واقعیت تر رو توی جنگ ترسیم کردن، مثلا همین حالا کتابی خیلی معروفی که به نام دا هست مال خانم زهرا حسینی، خب ببینید که خیلی زیباتر مورد توجه مردم قرار میگه تا اون که مثلا به حال بخوان با شکل دیگه این واقعیت رو بیان بکنن. هنر دفاع مقدس من فکر میکنم یکی از ابزارهای بسیار مؤثر ماست برای تصحیح چالش های موجود جامعه. ببینید ما میتونیم از کربلا، از زمان پیامبر، از تاریخ خودمون الگوها و نمونه هایی رو در قالب های هنری به مردم عرضه کنیم، مثلا همون کلماتی که همه آشنان باش، آرش کمانگیر، نمیدونم رستم و اینا.
درسته.
ولی الان وقتی ما با یک واقعه تاریخی فاصله بسیار بسیار کمی داریم، 20 سال از اون بیشتر نگذشته، این هنرمند خیلی دیباتر میتونه این واقعه رو به تصویر بکشه یا به اون خلاقیت هنریش آمیخته بکنه و به مردم نشون بده. بدون ما باید خیلی به عنوان یک گنج به تعبیر مقام معظم رهبری به این دفاع مقدس نگاه کنیم.
بله.
در بخش هنر این رو بیاریم از اون معدنها بیرون و ارائه کنیم به جامعه.
درسته، فقطا همینطوره و باید نهایت تلاشمون رو هر کسی به نوبه خودش در این عرصه انجام بده تا بتونیم که اون هنر بزرگ را با هنری که خودمون میآفرینیم بتونیم ترسیم بکنیم برای کسانی که اون فضا رو ندیدن و کسانی که در آینده در واقع دوست دارن که اون فضا رو ببینن و برای خودشون ترسیم بکنن. جناب سرهنگ، فرمودید که در دروس نظامی هنری در واقع درسی هست نامه. بله، هنر جنگ فرمودید.
بله.
این هنر جنگ که میگیم با هنر دفاع مقدس که در واقع ما داریم پیرامونش صحبت میکنیم آیا تفاوت دارد یا خیر؟ و اینکه بالاخره آیا ما چنین مفهومی، مثلا مفهوم هنر دفاع مقدس، در کشورهای دیگه علل خصوص حالا کشورهای اسلامی داریم، یا اینکه نه این یک هنر در واقع منحصر به فرده و اون طرف هنر جنگ هم یه چیز عام‌تر و کلی‌تری محسوب میشه؟
ببینید، اونی که هنر جنگ ما در دانشکده‌های نظامی درس خوندیم،
بله،
به صورت مفهوم کلی اون جمله خیلی معروفی است که میگه بکش تا کشته نشوی.
درست.
در اون درس اون هنر جنگ ها که میخواد به هر وسیله ممکن دشمن رو سرکوب بکنه و پیروزی رو چیکار کنه به دست بیاره.
بله.
این در به شکل عام در طول تاریخ هم وجود داشته.
درست.
اما در دفاع مقدس ما یه اتفاقی افتاده که ما تصویرهای بسیار بسیار درخشانی از این اتفاق داریم که شاید به جرأت بشه گفت که در تاریخ ما، حتی شاید در بعضی از صحنه‌های صدر اسلام هم، ما این صحنه‌ها رو ندیده باشیم.
بله.
من مثلا یکی دو مورد خیلی کوتاه به شما بگم. شما ببینید وقتی که دشمن از ما اسیر میگرفت و تخلیه میکرد به سمت اردوگاه های اسارتی، دقیقا از همون لحظه اسارت،
بله،
رفتاری با اسیر انجام میداد که واقعا بعضیاش قابل بیان در رسانه های عمومی حتی نیست.
درست.
از شکنجه ها و اذیت و آزارهای بسیار وحشیانه که روی اسیر انجام میدادن. اما در مقابل شما ببینید که وقتی ما یک اسیر عراقی رو دریافت می‌کردیم، اسیر عراقی قریب هنوز 3-4 ساعت از اسارتش نگذشته، تمام اون چیزی که تو ذهنش به حال گفته بودن که مثلا دشمن اینجوری هست،
می‌دید
برعکس اونه مرید می‌شد. من اگه بگم به این شکل شاید یه خود تعجب انگیز بشه، مثلا شنوندگان بگن که خیلی فلانی علی‌رغم اینکه میگه قلوب نکنید خودش داره قلوب میکنه.
درست.
ببینید که حاضر میشد اسلحه دست بگیره و برگرده با اون مثلا همرزماش که اون طرف بودن بجنگه. یعنی میخوام بگم که این که چنین آموزه‌ای ما اصلا در دنیا حداقل به صورت عملی نداریم. شاید مثلا در کنوانسیون های ژنو مثلا در مورد جنگ و اینا به مسائل اشاره کرده باشن که با اسیر باید خوش رفتاری بشه.
بله.
ولی در صحنه عمل متاسفانه هیچ پابند نیست، غیر از اینی که شما در قالب این کلمه زیبا میفرمایید که هنر دفاع مقدس چیه. هنر دفاع مقدس یعنی به عنوان نمونه دیگه.
درسته.
هنر دفاع مقدس یعنی این که وقتی دو نفر دشمن با همدیگه روبرو میشن در یک صحنه،
بله،
نفری که مثلا ایرانی هست و با آموزهای دینی داره میجنگه، اون نیازمندی آب خودش رو بده به سرباز عراقی که اون زنده بمونه تا بتونه تخلیهش رو کنه به سمت عقب. خب ما اینا رو فقط نمونه های خیلی کوچیکی یا بزرگی در صدر اسلام بعضن باش برخورد میکنیم. در دنیای وانفسای امروز این هنر اصلا ملتفظه قرار نمیگیره. من میخوام بگم این مختص کشور عزیز ما ایرانه و با این آموزه هایی که توی این نظام جمهوری اسلامی ما برخورد کردیم و آموختیم.
بله و قطعا همینطوره و در واقع آموزه های دین مبارک اسلام هستش که در این عرصه ها باید پیاده بشود. خیلی ممنونم جناب سرهنگ. یه سوال دیگه هم از خدمتون بپرسم تا اینکه بخش بعدی رو در خدمتون باشیم. این هنر دفاع مقدس قطعا دارای حوزه های مختلفی خواهد بود. این حوزه ها رو یه خورده شرح بدید و اینکه در چه حدی هست این حوزه های، آیا در مصادیق متعددی در واقع اجرا میشه یا اینکه نه محدود به چند تا حوزه خاص مثلا ادبیات داستانی، شعر، اینها میشه یا اینکه نه در هر عرصه‌ای در واقع میتونه اجرا بشه و میتونه به نمایش گذاشته بشه و مورد تجسم قرار بگیره؟
بله من یه جمله میخوام بگم. ببینید این به آریه میگیرم کلام مقام معظم رهبری رو در این رابطه. ایشون فرمودن که واقعه کربلا حالا به تعبیر ایشون حدود 8 ساعت مثلا بوده، یه روز بوده و الان هزار و قریب شاید 400 ساله که این واقعه داره بازگو میشه و هر روز با توجه به این تکرارها باز هنوز به صورت نو جلوه میکنه. جنگ ما 8 سال طول کشیده، اونم نه در یک سرزمین محدودی که حالا کربلا بوده، در یک مرز 1000 کیلومتری زمینی و 2000 کیلومتری دریایی و خب بحث هوایی هم که اصلا دیگه سامانش بسیار وسیع تره. در یک جنگی که این گونه از نظر زمان و زمین وسعت داشته، حوزه های فوق العاده ای رو میشه تعریف کرد برای بازیابی هنری اون وقایع. حالا نمونه های ساده و معمولیش مثلا بحث مکتوب و نوشتاریه که خود این مثلا در حوزه های متعددی از نظر شعر، داستان نویسی، تاریخ نویسی، چی میگن؟ تاریخ شفاهی و غیره مطرح میشه. در بحث حالا سینما، تئاتر، مجسمه سازی، نقاشی، هنرهای تجسمی گوناگونی که در ساختمان ها اینا میتونه مورد استفاده قرار بگیره بسیار وسیعه. یعنی هر کسی که خلاقیتی برای زیبا بهتر بیان کردن یک واقعه تاریخی میتونه داشته باشه، این حوزه، این دفاع مقدس زمینه ورود رو مهیا کرده.
درست.
من میخوام هم تشکر کنم هم خوشحالی خودم رو بگم که مثلا در حتی دهه شروع دهه 90 مثلا همین پارسال و شروع امسال ما باز میبینیم که شیوه های نوینی برای مطرح کردن اون واقعه تاریخی در سطح شهر اینا ما بعدا مشاهده میکنیم حتی در تراسیم آینا که نشون میده که خلاقیت ها همیشه مستمر و ادامه داره برای این قضیه. بله. دعوت میکنم از همه هنرمندان همه اونایی که زبان زیبای هنر رو در اشکال مختلفش برای بیان مطالب در اختیار دارن و خدا بهشون ارزانی داشته، حوزه دفاع مقدس رو حالا تعبیر من تعبیر خوبی نیست ولی شاید اجازه بدید من اینجوری بگم دست کم نگیرن.
درست.
بیان به سمت حوزه دفاع مقدس و این دفاع مقدس رو معرفی کنن به جامعه و ماندگار کنن برای آیندگان تاریخ انشاءالله.
بله و در واقع فکر کنم با توجه به صحبت‌های حضرت عالی جناب سرهنگ ما باید یه نگاه محتوایی داشته باشیم به مقوله هنر دفاع مقدس. اینکه حالا در چه قالبی مطرح بشه و اینها شاید اونقدر اهمیت نداشته باشه، اینکه مضمون دفاع مقدس و مفهوم دفاع مقدس القا بشه به نسل‌های آتی و نسل موجود، این فکر می‌کنم باید در رأس کار قرار بگیره
با هر زبان زیبایی که امکانش هست. بله دقیقاً همینجوریه.
جناب سرهنگ تا الان ما چقدر تونستیم موفق باشیم در این عرصه؟
من متاسفانه میخوام یه مقداری واقعیت رو بگم و اون که موفق بودنمون راضی کننده نیست. حالا دیگه خیلی تعبیرهای چیز کار نمیارم، من حتی وام میگیرم باز دوباره از بیانات مقام معظم رهبری.
بله.
آنچه که از هنر دفاع مقدس در حوزه های مختلف و متنوعش در طول این 25 سالی که از پایان جنگ گذشته و 33 سالی که از شروع جنگ تمام شده، به حال در شأن این واقعه تاریخی تصویر نشده در کشور ما متاسفانه. در یک بحث کتاب اگر من به شما آمار بدم که تقریبا آمار حالا حدودی است، شاید ما چیزی خیلی کمتری بیش از 10,000 عنوان کتاب در رابطه با دفاع مقدس، هم از تاریخی و داستان و شعر و رمان و اینا نوشته شده باشه، که حالا کاری به تیراژ کم و زیادش هم نداریم، ولی نشون میده که متاسفانه در این زمینه یک فقر محسوسی رو ما داریم که حتی به منظر مقام معظم رهبری هم آمده این فقر. حالا در حوزه های سینما و تئاتر و هنرهای تجسمی و اینا هم که بحثش جای خودش داره. من فکر میکنم که البته دیر نشده، هرچند زمان گذشته.
بله.
اصلی ترین کاری که باید انجام بشه دوحده دو گروه و هرچه سریعتر هم باید این کار انجام بشه که زمان فرصت رو از ما نگیره.
درست. حالا قبل از این که به این بحث بپردازیم جام سرنگ، ببخشید میونه حرفتون هم اومدم، به نظرتون چه دلایلی داره که تا الانی که از دفاع مقدس گذشته و این واقعه مهم، این حوادثی که در واقع ما خیلی باید ازش درس بگیریم، چرا کمکاری شده در این عرصه به نظر شما؟
من یه تعبیری برای خودم دارم که ما رزمنده ها، مثلا به طور مثال من میگم، وقتی از پل کرخه در غرب دسفول، یک جایگاه ویژه‌ای است در جنگ، این رودخونه، از این پل عبور کردیم و به سمت شهرها اومدیم، هر چه که از تاریخ جنگ بود اون طرف پل گذاشتیم و با خودمون به شهرها نیاوردیم. اولین کسانی که نقش دارن در بیان این دفاع مقدس که زمینه رو فراهم کنن برای هنرمندان، خود رزمندگان جبهه و جنگ هستن، که شما میدونید ما نزدیک به 5 میلیون نفر در جنگ در طول این 8 سال حضور داشتن. حالا مثلا یکی 3 ماه شرکت کرده، یکی 8 سال شرکت کرده.
بله.
ولی این 5 میلیون نفر شما فرض کنید که یک صدومش هم میشه چقدر؟ 50,000 نفر.
درست
میگم اشتباه کنم؟ 5 میلیون نفر، یک صدومش هم میشه 50,000 نفر. یعنی 50,000 کتاب ما نتونستیم چاپ بکنیم. یعنی 50,000 نفر از این 5 میلیون نفر نتونستن خاطراتشون رو بیان کنن که تبدیل به کتاب بشه. ضمن این که به نظر من آغاز بهره برداری هر هنرمند از یک واقعه تاریخی، انعکاس ابتدایی اون واقع از زبان خالق واقع در متن نوشتاریه.
بله.
حالا بعدا اون وقت هنرمند با ذهن خلاقش این متن نوشتاری رو تبدیل به فیلمنامه، نمایشنامه، شعر، تصویر و هنرهای تجسمی میتونه بکنه.
درست.
ما اینو کار نکردیم. ما بخاطر همین میخواستم پیشنهاد کنم که
بله،
دو گروه باید با حساسیت به این موضوع بپردازن. یه گروه خود رزمندگان خیلی سریع، من در مجامع عمومی که صحبت میکنم و یا خصوصی که جلسات مختلف داریم در جای گوناگون، به خیلی از رزمندگان سوال میکنم که شما که 8 سال تو جنگ بودی و این وقایع رو به چشم دیدی و به این زیبایی برای ما تعریف کردی، تا حالا اینا نوشتی؟ غالبا میگن نه.
درست.
و این خیلی ضعف بزرگیه، باید اینا بنویسن. از اون طرف هم هنرمندان برن و بذارید من خیلی شفاف صحبت کنم.
بله.
قبل از این که بخوایم و اونا بخوان فرچه دست بگیرن و مثل آثار باستانی غبار خاک رو از روی آثار تاریخی جنگ پاک بکنن، الان که زنده هم برن بسینه های اینا این مطالب رو بیارن بیرون و آماده کنن برای استفاده سریع در طول تاریخی که ما در پیش رو داریم. این بسیار بسیار نکته مهمی. البته راجع به این قضیه هم بسیار فعالیت‌های جدید خوبی شروع شده، کلاس‌های مختلفی در بخش‌های مختلف گذاشتن، حجم کمیش و حال قابل توجه نیست ولی کیفیت الحمدلله مناسبه و انشالله که کمیش هم بتونه ارتقا پیدا کنه
انشالله. خیلی متشکرم جناب سرهنگ برای حضرت عالی و همکاران محترمتون در این عرصه و در این زمینه، آرزوی موفقیت دارم و خیلی ممنونم که لطف کردید وقت شریفتون را به ما اختصاص دادید.
زنده باش انشالله، موفق باشید.
خدا نگهدار. خب خیلی ممنون، سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز و محترم که تا این ساعت ما را همراهی کردید. این برنامه را تقدیم میکنیم به روح شهید والا مقام سرور شهیدان اهل قلم سید مرتضی آوینی. التماس دعا و خدا نگهدار.
یک شش دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است، بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید با ما به اشتراک بگذارید.
وجدان بیدار،
نان
این شهرام الان میادا، چه جوری آخه بهش بگم؟
خیلی راحت، کاری نداره که.
آخه ببین میترسم ناراحت بشه.
مهم نیست، مهم اینه که یاد بگیره تو مصرف گاز صرف جویی بشه.
او خودش داره میاد، داره میاد.
بقایی
بله.
اصلا کار سختی نیست، راحت باهاش صحبت کن و توجیهش کن.
چش به 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 شهرام جان عزیزم، خوبی پسرم؟
سلام بابا، من اومدم خونه، مهر همه تون تو دلم میمونه.
ما هم همینطور بابا جان. تو توی این خونه گرمت نیست؟
یکم هوا گرمه تو این خونه، بین خودمون و بر و بش میمونه. بخاری ها رو من یکم کردم زیاد واسه این که سرما از این درتون نیاد.
بله دیدی گفتم کار کار خودش بقایی.
خب نه دیگه بابا جان، روزایی که هوای بیرون بد نیست ما هم باید یکم رعایت کنیم. یعنی این که باید درجه بخاری و رادیاتور شوفاژ موتورخونه رو کم کنیم که تو مصرف گاز صرفه جویی بشه. بابا
آفرین، بسیار خوب بهش گفتی.
خواهش کنم.
آخه بابا یادمون باشه زمستونه، آدم تو هوای سرد نمیتونه.
نمیتونه یعنی چی؟ ها؟ نمیتونه یعنی چی؟
سقوا بگم دیگه، نمیتونه کار کنه چون سردشه. هر کی تو این هوا کار کنه مردشه.
آره، ولی هوا خوب باشه که دیگه نیاز به گرمای زیاد نداریم. در ضمن اگه اینجا زیادی گرم باشه بابا جان، ممکنه اون سر کشور بعضیا سردشون باشه و نیاز مبرمی به گاز داشته باشن.
اینجوری هست؟
بله.
پس اگه اینجوریه پس زمان رو کم کن، گرما خوبه واسه هممون. باشه.
این که مقفا نبود.
مقفای چی؟
مقفا بی سواد، منظورم اینه که شعرش قافیه نداشت.
خب بابا مهم نیست، درسته که قافیش به تنگ اومده بود، ولی عوضش توجیه شد که باید تو مصرف گاز صرف جویی کنه.
توجیه شد.
میگم بابا جان واقعا دستت درد نکنه، برو به کارات بره.
چشم بابا چشم، بذاره اینم بگم بعد برم. ممنونم بابا که کردی منو تو روشن. این گاز واسه همه، واسه تو و من.
آفرین آفرین به شما بابا جان. بشنان چایی میخوا